الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوت لشیعتهم و محبیهم من الحین الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با شناخت حقیقت شرعی مؤمن بود. گفتیم در روایات ما حقیقت مؤمن به عنوان نور خدا معرفی شده است، تعابیر گوناگونی که مؤمن نور الله است. توضیحاتی و روایات دیگری ارائه شد مبنی بر این که این نور الله یعنی نور نور الله. هیچ فیضی به هیچ شیعه‌ای بلکه به هیچ موجودی بدون وساطت اهل بیت علیهم السلام نمی رسد. نمی شود شیعه نور الله بشود، اما این نوری که در وجود او قرار گرفته است بدون وساطت اهل بیت به او برسد. شیعه یا هر موجود دیگری صاحب کمالی از کمالات بشود که قویتر اون کمالات و ریشه اون کمالات و اصل اون کمالات در وجود امام معصوم نباشد. یک کرمی، جودی، صفت حمیده‌ای، کمالی، قدرتی در یک جایی از عالم، در یک موجودی از موجودات نمی شود پیدا بشود مگر اینکه اصل اون کمال، ریشه اون کمال در وجود امام معصوم هست که به مراتب قوی تر هست و از وجود امام به صورت شعاع میاد حضور پیدا میکنه در وجود اون مخلوق پایین تر که مثلا الان صحبت ما شیعیان هستند. پس اگر در روایات مطرح شده شیعه نور الله، یا مثلا در روایاتی حالا خواهیم رسید انشاءالله، گاهی در وصف بعضی از شیعیان فرمودن اینا باب الله هن. باب الله، خب امیرالمومنین هم باب الله هن، اهل بیت هم ابواب الله هن، شیعه هم باب الله هست، شیعیانی هم هستن ابواب الله هن. اینا نه یعنی یک بابی در عرض باب بودن اهل بیت، درب خدا باشه جداگانه. خداوند دو تا خانه توحید نداره که یک خانه توحید بابش امیرالمومنین باشن، یک خانه دیگه توحید داشته باشه بابش انبیا باشن یا شیعیان باشن. پس تمام این صفات کمالیه ای که مطرح می شود، مثلا که شیعه باب خدا هست، در مورد حضرت سلمان وارد شده که سلمان باب الله فی الارض، سلمان باب خدا روی زمین هست، این در حقیقت یعنی باب باب الله، یعنی از طریق سلمان می توان وارد خانه ولایت و توحید امیرالمومنین شد و از اونجا وارد خانه رسول الله و از اونجا وارد خانه خدا. همونطوری که در ارتباط با اهل بیت و پیغمبر اکرم هم به طور کلی این قاعده مطرح هست، هر آنچه از کمالات که در ائمه علیهم السلام هست، از صفات کمالیهی که اوصافی که قدرتهایی که انواری که در ائمه علیهم السلام هست، همه اینها قوی ترش و کامل ترش در وجود مقدس پیغمبر اکرم و امیرالمومنین یا پیغمبر اکرم هست. و اگر میگیم ائمه مثلا عین اللهن، ید اللهن، اذن اللهن، باب الله هستن و امثال اینها، اینها یعنی این نور، این صفت از پیغمبر اکرم در اونها قرار گرفته. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمود ثم ان الله اختص لنفسه بعد نبیه، بعد از پیغمبر خداوند برای خودش گروهی را، اقوامی را قرار داد که یعنی ائمه. اللهم به تعلیته و سما بهم الی رتبته. وساطت پیغمبر اکرم همیشه محفوظه. خداوند به واسطه پیغمبر ائمه رو به این جایگاه رسانده و پیوسته انواری که به ائمه افاضه می شود به وساطت پیغمبر اکرم هست. برای شیعیان هم همین رابطه هست. در روایت هم اگه دقت کردین در شبهای گذشته این سلسله رو ائمه حفظ کردن: الله، رسول الله، اهل بیت، شیعیان. این سلسله حفظ شد در چندین روایات. در بحث شفاعت هم هست، در بحث قیامت هم هست. فرمود روز قیامت ما چنگ میزنیم به حجزه رسول الله، یعنی به کمربند پیغمبر دست میندازیم. پیغمبر چنگ میزند به حجزت الله یا حجزت رب، به کمربند خدا. که حضرت فرمود میدونی کمربند خدا چیه؟ گفتم نه. حضرت فرمود نور. پیغمبر چنگ میزند به نور، ما چنگ میزنیم به کمربند پیغمبر، و شیعیان ما چنگ میزنند به کمربند ما. یعنی این سلسله چهارگانه که توحید هست و شخص رسول الله، نه نبوت. نبوت که در ذهنها گفته میشه معمولا یعنی 124,000 پیغمبر، یعنی انبیا. نه، این نیست. خداوند تبارک و تعالی شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بعد ائمه 13 معصوم دیگر، بعد شیعیان. این سلسله نورانی عالم هست. ما غیر از این دیگه نور نداریم. در شیعیان دستبندی داریم، تقسیم بندی داریم، حرف داریم، مطلب داریم. در شیعیان یعنی شیعیان خودشون دستبندی میشوند به شیعیانه که انبیان، انبیا شیعیان درجه که اهل بیتن. یعنی انبیا میان در درون شیعیان، تو سلسله کلی عالم که بیان میکنیم انبیا هم جز شیعیانن. شیعیانی هم که مد نظر ماست و صحبت ماست، مؤمنین، اونا هم یه درجه از شیعیان هم. حتی در سنگ ها و آب ها و آسمان ها و اینا همه میان تو شیعیان. همه انوار اهل بیت رو هر کسی در عالم خودش متناسب با عالم خودش تلقی میکنه، در خودش نگه میداره، به اون اندازه ارزشمند میشود. ولی سلسله کلی عالم همین چهار تا است. در روایات ما هم در کتاب شریف کافی صریحا فرمود اون اسم آسمانی که به زمین آمد، یعنی که اسمی از اسماء الهی است، اسم اعظم هست، فرمود 4 تا رکن داره. رکن اولش فرمود شهادت و لا اله الا الله، یا خود لا اله الا الله، کلمه توحید، لا اله الا الله. این حرف اول از حروف اسم اعظم هست. حرف دوم چیز فرمود محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حرف چهارم رو فرمود ما اهل بیت هستیم، ما ائمه هستیم. حرف سوم از حروف اسم اعظم. حرف چهارم چیز فرمود شیعت. دقت بفهمید حرف چهارم رو چی فرمود امام. فرمود شیعتنا مننا و نحن من رسول الله و رسول الله من الله به سبب. حرف چهارم حرف جامع است، کامل است. شیعتنا مننا با شیعتنا مننا شروع می شود. خود شناخت شیعه، این شیعه یعنی شعاع نور. شعاع نور یعنی حامل است، خبر می دهد به شما، دلالت می کند شما را به نور بالاتر. او هم شعاع نوره، باز شما رو دلالت میکنه به نور بالاتر. او هم شعاع نوره، شما رو دلالت میکنه به نور بالاتر که توحید هست. پس در حقیقت توحید انوارش میاد در رسول الله، میاد در ائمه، میاد در شیعیان. حالا شیعیان درجات دارن، گفتیم اینو خواهیم پرداخت انشالله. شیعیان درجات دارن. این یک روش نگاه هست که درست هم هست، باید هم باشد، واقعیت هم دارد، فواید زیادی هم گفتیم داره. حداقل فایدهش که البته فایده بسیار مهمی هست، فایده این هستش که ما بدانیم مؤمن بسیار ارزشمند است در دستگاه خلقت، بسیار مهمه. کسی بهش تحقیر کنه، اهانت کنه، جسارت کنه به جهت ایمانیش ها، یه وقت دعوای شخصیه، گفتیم اون بحث دیگریست، اما به لحاظ ایمانی مؤمن، کسی به مؤمن کوچکترین، به جهت ایمانش، به لحاظ ایمانش کوچکترین جسارتی بکنه، جسارت مستقیم به توحیده، مستقیم به خداست. حدیث داریم، میگه چندین حدیث خوندیم، من اهان علی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. کسی به ولی از اولیای من اهانتی بکند، اهان علی ولیان، به هر کدام از اولیای من اهانتی بکند، به جنگ آشکارای با من خدا آمده، چون نور من اینجاست، ظهور من در اینجاست. اسماء و صفات من در اینجاست، من خودم قرار دادم. جنگ با او جنگ با خداست، رد بر او رد بر خداست، طعنه بر او طعنه بر خداست. خار و خاشاک سر راش بریزن پاش خونی بشه، پای خدا رو انگار میخواد خونی کنه، اذیت کنه، هر کاری باش بکنن. از اون طرفش هم همینه، فرمود شما اگر وارد کردید سرور را در قلب مؤمنی، یک مؤمنی رو خوشحال کردید. فرمود به خدا سوگند سرور را وارد قلب ما اهل بیت کردید، بلکه به خدا سوگند سرور را وارد قلب رسول الله کردید، بلکه به خدا سوگند خدا را خوشحال کردید. ادخال سرور. حالا ادخال سرور در قلب مؤمن چیه؟ اینم یه اشاره بکنم. ادخال سرور، خب سرورهای معنوی داریم، به کسی دین یاد بدی، اعتقادات یاد بدی، معارف یاد بدی، رشدش بدی، این. اما در روایات یک مصداق مهم ادخال سرور، آقایون، گره گشایی مالی است از مؤمنین. گره گشایی مالی از مؤمنین خیلی ائمه سفارش کردن. فرمود اون وقتی که نیاز مالی داره کمکش کنی خوشحال میشه یا نمیشه، اون ادخال سرور خیلی مهم. یکی این در روایات پررنگ مطرح شده، ادخال سرور مالی. یکی هم ادخال سرور هنگام اضطرارها، هر اضطراری داره. اصلا فرض کنید الان میدونید دلش گرفته، فقط میخواد تو نیم ساعت وقت بذاری حرفشو گوش بدی، همین ادخال سرور. بشین حرفشو گوش بده، باش حرف بزن، درد دل کن. مؤمن به جهت ایمانش اگر شما ادخال سرور در قلبش وارد کنید، فهمیده به قلب ما اهل بیت، به قلب رسول الله، بلکه در خدا، خدا رو مسرور کردی. پس هم در ارتباط با مؤمن وقتی این نگاه نور اللهی و صفات اللهی رو ما در خودمون جا بندازیم و طبق فرمایشات اهل بیت معتقد بشیم، هم در جنبه های به تعبیر بنده سلبی مطلب عظمت پیدا میکنند، هم در جنبه های ایجابی، هر دو. اگه مؤمن رو طرد کنی، نفی کنی، اذیت کنی، جسارت کنی، غیبت کنی، آبروش رو ببری، خدایی نکرده حرف ناسزا بهش بزنی، سرش رو فاش کنی، بدش رو بخوای، مانع کارش بشی، این برگشت به توحید میکنه. حواست باشه با خدا طرفی، خدا روی مؤمن غیرت داره، مهمه براش. اگر از اون طرف غیبتی از مؤمنی دفع کردی، همه دارن بدش رو میگن، دو نفر دارن بدش رو میگن، تو بگی نه اینطور نیست، چرا پشت سرش حرف میزنید، اون اینطور نیست، از خودش دیدی، چرا دفاع کنی ازش؟ چقدر روایات داریم دفاع کنی از مؤمن پشت سرش، رد غیبت. یا حتی در جایی فرموده یک زشتی از مؤمن تو بپوشونی، یه خاری از سر راهش برداری، صنیعت الخیر، کار خیری در مورد مؤمن کنی، حتی ریز باشه، خیلی کوچه، یه لیوان آب دستش بدی. در روایات داره حتی به خاطر محبت زهرا، حضرت زهرا یه دونه لیوان آب بهش بدی، یه لباسی بدی تنش کنه، یک سلامی، یه تبسمی به صورتش کنی. این چیزای ریز و کوچک تا گفتم گره گشایی کنی، تا اونجایی که دین بهش تعلیم بدی، وقت بذاری بهش دین یاد بدی، اینها همه ارتباط با خداست، توحیدیه، اینا هم فضائلش بی نهایت و بی اندازه است. این یکی از مسائل مهم در ارتباط با مؤمن هست. به همین جهت یک حدیث مهمی میخوام بخونم، باز نیاز به صلوات داره، یک صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد. به همین جهت عظمت مؤمن هست که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اصحابشون سوال کردن، ایو اورل ایمان اوثق، اصحاب من به من جواب بدید ببینم کدوم یکی از دستگیرهای ایمان محکم تره. شما میخواید از یک نردبونی مثلا برید بالا، از یک پلکانی میخواید برید بالا، چند تا پلکان، راه هم طولانی و خیلی خطرناکه، زیر پا جهنمه، دره است، سقوط میکنی. ده تا نردبون هم هست، پلکان هم هست، کدومش رو انتخاب میکنی؟ مشخصه دیگه، ایمنتر، محکمتر، قویتر نگاه میکنی، اون رو انتخاب میکنی. ایمان هم همینه دیگه، مدارج دیگه، مرقات، تبدیل مرق، تعبیر مرقات در روایت آمده، سلم در روایت آمده، پلکانه. فهموده از صلاتو مرقات و رب، پلکانه، نماز که میخونی داری روی پلکانی بالا میری، روزه پلکانه، اینا همه دستگیره است. دستو میندازی محکم، باید اونم محکم باشه بتونه تو رو هول بده. حالا این مثالش رو بخوام توضیح بدیم، خوش خیلی طول میکشه، چون گاهی بعضی پلکان ها مثل آسانسوره، یعنی همینطوری که محکمه و تو او رو انتخاب میکنی او هم تو رو بالا میبره، یعنی طرفینی روی هم اثر میذارن. فقط مثل نردبان چوبی نیست که تو بری بالا. در ایمان اینطور نیست، وسائل ایمانی برای رشد تو از او استفاده میکنی، او هم از تو استفاده میکنه و او هم به تو نور میده، یعنی چند برابر سرعت میره بالا. در ایمان و معنویت اینطور وسائل. بگذاریم. حالا حضرت سوال کردن که کدوم یکی از دستگیره های ایمان مهمتر هست؟ اوثق یعنی بیشتر میشه بهش اعتماد کرد. خیال آدم جمعه، به یک دستگیره محکمی چنگ زدم. یکی گفت نماز، یکی گفت روزه، یکی گفت حج، یکی گفت صدقه، یکی گفت انفاق، یکی گفت جهاد. حضرت فرمودن همه اینهایی که گفتید درسته، اینا همه وسیله های ایمانی، دستگیر کار خیر خوبه، ولی اوثق و اورال ایمان یک چیز دیگریست. محکمترین من گفتم، نگفتم دستگیر ایمان، نگفتم چیزی که ایمان شما رو قوی میکنه، نگفتم چیزی که عبادت هست و شما بگید، من گفتم اوثق و اورال ایمان، محکمترینش، مطمئنترینش کدومه؟ اصحاب موندن خب نمیدونستن چی بگن، ما هم شاید ندونیم، ما هم نمیدونیم، اگه این احادیث نباشه ما هم نمیفهمیم. حضرت فرمودن اوثق و اورال ایمان محکمترین و مطمئنترین عروه ها دستگیره های ایمان، حب و اولیاء الله و البراءت من اعداء الله. این از همه چیز مؤثرتره، محبت تو به اهل بیت و دوستان اهل بیت و براءت تو از دشمنان اهل بیت و دشمنان شیعیان اهل بیت. این از همه چیز مهمتره. چرا این مهمترین دستگیره ایمان آقایون؟ چون خود این اولیاء الله مهمترن. وقتی تو با این ولی خدا مرتبط میشوی به نحو محبت، به نحو شفقت و رفاقت و دوستی، این باعث میشود که تو در درجات ایمان محکمتر، سریعتر، مطمئنتر بالا بری، چون خود این ولی الله مهمه برای خدا. لذا تو وقتی به ولی خدا محبت میکنی، خیلی در چشم خدا عظمت پیدا میکنی. به یک ولی از اولیاء خدا مؤمنی چقدر مثلا ما رو مثلا شکم چقدر مهمه، خوراک مهم نیست. این همه ائمه فرمودن زهد و چنین و چنان، درسته؟ غذا زیاد بخوری ضرر داره، فلان فلان، گرسنگی چقدر مد شده فلان. در این حال فرمود اگه یکی از دوستان ما رو گیر آوردی غذا بهش بدی بخوره سیر بشه. من اشبع مؤمنن، یک مؤمنی رو گرسنه است تو سیرش کنی. یا حتی فرمود غنی پولدارم است، فقیر نیست، نیازمند نیست، اما تو سیرش کنی. آثار عجیب و غریب، واقعا یک منبر قشنگ یک ساعت در فضیلت اطعام مؤمن، اینقدر روایات و مسائل و احکام داره که چی؟ با اینکه شکم چیز آقا موضوع اون برنجه نیست، موضوع اون روغن و نونه نیست، موضوع این شکم نیست، این که جسمه، موضوع اون اظهار محبت تو به یک مؤمنه. امام صادق علیه با خود ائمه، ببینید ممکنه ما بگیم آقا ما فکر کنیم چون ما پایین هستیم، ضعیف هستیم، بعد به یک مؤمنی احترام بذاریم یا محبت کنیم، این به خاطر که ما خیلی پایینیم این عبادت در ارتباط با ما خیلی مؤثره. نه اینطور نیست، خود نفس مؤمن برای خود ارزشمنده. امام صادق فرمود، امام صادق فرمود با یکی از دوستانم، با یکی از اصحابم در یک مجلسی یک ساعت بنشینم، یک ساعت یعنی دقایقی، 20 دقیقه، یک ربع، 10 دقیقه بشینم، نزد من از عبادت یک سال افضله. الا من اثق به، به این همچین تعبیری، لمجلسون اجلس و الا من اثق به، پیش کسی که بهش وثوق دارم، اطمینان دارم، که خودشون در روایت فرمودن این فلانی ثقه منه، ثقتی فرمودن، این مستراحی، مستراح من است، یعنی محل استراحت من است، آرامش منه، روان من امام صادق، ایمان دین من امام، جان من امام صادق با این خوبه، حالت خوبی دارم با این، امنم، احساس امنیت میکنم باش. خیلی حرف آقا. امام صادق فرمود یک ساعت با همچین آدمی بشینم برای من از عبادت یک سال بالاتر، یعنی خود امام معصومم که بالاتر هست، باز برای مؤمن و ارتباط محبت آمیز و مسالمت آمیز و ارتباط ایمانی با مؤمن میفرماد برای منم مؤثره. یک حدیث بخونم از اون احادیث، از اون احادیث ناب خاص، در کامل الزیارات و در کتب متعدد هم آمده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن ان الله امرنی به حب اربعه. عجب حدیثی است. فرمود خداوند مرا امر کرده چهار نفر را دوست بدارم. حالا اینو من توضیح خواهم داد. اول حدیث رو بخونیم. چهار نفر رو دوست بدارم. سلمان. آقا سلمان کجا؟ پیغمبر اکرم کجا؟ عالم همه سلمان بشن به موی پیغمبرم نمیرسن. به یک تار موی پیغمبرم نمیرسن. ولی فرمود خدا منو امر کرده سلمان رو دوست بدارم. چرا؟ میشه سلمان محل اسماء و صفات الهی نباشه؟ میشه محبت سلمان در پیغمبر اثر مثبت نذاره اما خدا امر کنه پیغمبر رو که دوست بدار؟ میشه خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر اکرم امر کنه شما سلمان رو دوست بدار اما این برای پیغمبر عبادت نباشه، تقرب نیاره؟ میشه؟ نمیشه. محبت سلمان چرا؟ چون سلمان خودش نور پیغمبره. ارتباط منیر با نور خودش برای منیر هم چیه؟ لذت بخشه، رشد آوره، منیر رو قوی تر میکنه. البته محبت پیغمبر اکرم به سلمان محبت فعلیه نه انفعالی. حالا بماند، محبت از بالا به پایینه. محبتی نیست که در این محبت سلمان چیزی داشته باشه به پیغمبر بده. سلمان میگیره ولی محبت داره. یعنی پیغمبر، محبت پیغمبر به سلمان یعنی خدا به من امر کرده سلمان رو رشد بدم، تقویتش کنم، بالا بیارمش. چون سلمان هرچی بزرگ بشه این انوار من پیغمبر امیرالمومنین آشکار میکنه. لذا داره که ان رسول الله و امیرالمومنین کانا یعلمانهی من السر مالا یحتمل و من مکنون علمه ما مالا یحتمله احد غیره. پیغمبر و امیرالمومنین به سلمان از علوم مخفی تعلیم میدادند آنچه را که احدی غیر سلمان متحمل نبود. این همین محبته. ولی بالاخره فهمیده محبت کن دیگه، دوستش بدار دیگه. کی؟ ابوذر دیگه. چه کسی؟ مقداد دیگه. چه کسی؟ فهمید و علی و هو امامها. خدا من دستور داده علی ابن ابی طالب رو دوست بدارم و سلمان و ابوذر و مقداد هم که شیعیان علی هستن اونها رو هم دوست بدارم. بنده اضافه میکنم از روایات دیگر که پیغمبر اکرم از جانب خداوند مأمور است که تمام شیعیان رو دوست بداره. قطعیات و بدیهیات مذهب شیعه است. به چه دلیل؟ روایات متعدد، ابواب گوناگون. شفاعت پیغمبر در روز قیامت به گناهکاران شیعه میرسه یا نه؟ شفاعت پیغمبر به گناهکاران شیعه میرسه غیر از محبت پیغمبره؟ بدون امر خداست یا با امر خدا؟ خدا امر میکنه که شفاعت کن دیگه. چه کسانی رو؟ همون شیعه گناهکارو، همونی که مخترف در ذنوب بود، اهل کبائر بود. این محبت هست یا نیست؟ بله. به امر خداست یا بی امر خدا؟ به امر خدا. پس همون شیعه گناهکارم هم دوست میداره، همه مؤمنین دوست میداره. حالا این سه بزرگوار رو نام بردن چون اینها اصول مؤمنینن. در روایات و اصلا در یک کلمه ایه در لسان اصحاب و بزرگان به نام ارکان اربعه. ارکان اربعه، ارکان اربعه همین سلمان و ابوذر و مقداد و اینها، این چهار نفر بزرگ، شخصیت های مهم. توجه میفرمایید؟ این محبت مؤمن، میخواستیم اینو بگیم، فی حد نفسه خودش اصلا تأثیر مثبت داره که انسان نگاهشو به مؤمنین مثبت کنه. بازم تکرار میکنیم انسان احساساتی نشه دیگه. پس هیچ باب نهی از منکر بسته است. پرخاش کردن به قول ما، دعوا کردن تعطیله. نه، اینا سر جاش محفوظه ولی از باب محبته، از باب دوستیه، از باب خیرخواهیه. دوست ندارم شیعه امیرالمومنین، برادر من، خواهر من، رفیق من، همسایه من، شریک من، دوست من، بچه من که مؤمن هست و معتقد به امیرالمومنین و اهل بیت است، دوست ندارم این متلوس به معاصی باشه. دوست ندارم لباس گناه تنش باشه. دوست ندارم، چون دوستش دارم. محبت من در حق او اینه که مانعش بشم، بگم این کارو نکن. اگه تذکری بهش میدم از این بابه، نظم میگه بخوام تردش کنم، میخوام جذبش کنم، حتی بنده عرض میکنم اگه حدش بزنم از باب محبته. یه شیعه امیرالمومنین گناهی کرده، اقامه شهود شده، باید حد بخوره، 80 تا شلاق باید بخوره، خودم میرم اولی نفر شلاق، بنده نمیگم مثلا من نوعی، یعنی اون کسی که حد میزنه باید نگاهش این بود، میگه من میرم میزنم، حد زدن خیلی ثواب داره، بسیار ثواب داره، کسی حد بزنه خیلی فضیلت داره، میره حد میزنه، اما نه اینکه از او براءت بجویه، که این شیعه امیرالمومنین این گناه کرده، خدا خواسته لو بره که بقیه هم درس بگیرن. در حقیقت یک جوری این فدای منم شده، آبرو من خود دست پای خودمو جمع کنم، که ببین آبروش رفت، حواست باشه آبرو تو هم یه روز میره، هممون گناهکاریم. من میرم حدش میزنم، اما گریه هم میکنم حدش میزنم. گریه از چی میکنم؟ گریه میکنم که حیف، حیف که شیعه امیرالمومنین این گناهو انجام بده. چرا اون تینت خودتو چرا خراب کردی؟ چرا کثیفش کردی؟ باز باید با این حد تو تمیز بشی. ولی این تمیز شدن خوبه، پاکت میکنه، از برزخ نجات پیدا میکنه، از عذاب برزخی. حدش هم ممکنه بزنم ولی دوستش دارم. این نگاه، این فرهنگ باید در شیعه جا بیفته. خیلی هم روایت داره، حالا عرض کردیم شب به شب کم کم میخونیم، اگه خدا توفیق بده ببینید چه روایاتی داریم ما، چه نظام زیبایی داریم. این هم یک مطلب که گفتیم بحث نورالله هست، و اینکه این نورالله چون در مؤمن قرار گرفته، فی حد نفسه این مؤمن ارزشمنده، نه اینکه داریم این روایاتو میگیم چون ما پایینیم یک مؤمن بالایی رو پیدا کنیم دوستش بداریم، نه، اصلا اون مؤمنی که از تو پایین تره اونم دوست بدار، اونم بهش محبت کن، اونم دستگیری کن، برای تو برکت داره. همونطوری که اهل بیت به تو عطوفت میکنن یا نه، بالاتر از ما به ما عطوفت میکنن، خود اهل بیت در این کار رشد نمیکنن، چرا؟ ثواب میبرن، خودشون هم کیف میکنن، به تو هم عنایت میکنن، تو هم رشد میکنی، تو هم باز با پایینیت باید همینطور باشی. راوی آمد خدمت امام به این مضمونه، در اونجا که یادمه در بشارت المصطفیه، از شاگردان شیخ طوسی میاد سوال میکنه از حضرت که ما به کسانی که پایین تر از ما هستن در درجات ایمانی توجه نمیکنیم. فرمود اگه شما توجه نکنید، ما هم باید به شما توجه نکنیم، پیغمبر هم باید به ما توجه نکنه، خدا هم باید به پیغمبر توجه نکنه. نمیشه که. حتی اگر مؤمن پایین تر از تو هست، در درجات ایمانی میبینی ضعیف تر از توه، اما اصل اعتقاد داره، با امام حسین در دعوا و جنگ و ستیز که نیست که، قبول داره، میگه آ نوکر امام حسین است، ولی تو میبینی تو یه سری مفاهیمو کم داره، معارفو کم داره، کمکش کن، دلسوزی کن براش، کم 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 دستشو بگیر بلند شه مثل بچت، کم کم کار میکنی راه بره، تا تو راه رفتن یاد داری، قدرت هم خدا بهت داده، کمک میکنی راه بره. در ایمان هم همینه، اگه دیدی کسی چهار دست و پایه، کم کم کمکش کن راه بره، اگه دیدی راه میره تو میتونی بدوی، کم کم کمکش کن هم بدوی، مطمئن باش تو اگه به او دویدن یاد بدی، خدا به تو تیول ارز یاد میده. اگه تیول ارز یاد داری، به قول ما در درجات ایمان ها، نه این تیول ارز معروف، باز خدا به تو تیول هوا یاد میده، باز به نفر پایینی یاد بده، باز خودت رشد میکنی، هرچی به پایینی دستگیری کنی خودت قوی تر میشی، کامل تر میشی. فکر نکن اگه برای پایین تر از خودت سرمایه گذاری کردی از دست دادی سرمایه‌تو، نه، سرمایه‌ت بیشتر میشه. اگه در ارتباط مؤمن رد غیبت کردی، مطمئن باش خدا آبروی تو رو 100 جا حفظ خواهد کرد. اگر تو یک دستگیری از یک مؤمن کردی به لحاظ مالی، غیر مالی، آبرویی، مطمئن باش خدا 100 جا دست تو رو خواهد گرفت، کمک میکنه. اگه تو دفع بلایی از یک مؤمن کردی، مطمئن باش خدا 100 جا از تو دفع بلا میکنه، 1000 جا از تو رفع بلا میکنه، نمیذاره تو به مشکلات بخوری. در یک بزنگاهای خدا دست تو میگیره، خودت میفهمی، فهمی دست خدا بود. نمیدونم تجربه کردید، حتما تجربه. یه جاهایی زندگی وقتی یه طوری میشه، یه شرایط، انسان میبینه این دست خداست، کار بشر نیست، کار فکر نیست، اینا کار منم نیست، اینا کار من نبود، خدا دست منو گرفت که من اینجام، خدا دست منو گرفت که از این فلان مهلکه نجات پیدا کردم، از فلان رفیق نجات پیدا کردم، از فلان شرایط نجات پیدا کردم. دو تا دوستن با هم همکلاسی، به قول ما تو یه میز میشینن، اما میبینی بعد 10 سال یک کسی در یک راهی، یک کسی رفت به یک راه دیگه. چطوری شد؟ معلما که یکی بودن، با هم رفیق بودن، چطور شد اینقدر راه جدا شد؟ خودت تدبیر کردی؟ خودت اونقدر تو بچگی و نوجوانی و جوانی عقل کاملی داشتی که همچین راهی انتخاب کنی تو بیای مثلا بیفتی در مسیر اهل بیت؟ نه، چهار تا خوبی کردی به چهار تا مؤمن، چهار تا خیرخواهی کردی برای چهار مؤمنی که از تو ضعیف‌تر بودن یا همسط تو بودن، اظهار محبتی گاهی کردی به شیعیان بزرگی مثل قمر بنی هاشم و امثال اون بزرگوار، خالصانه کاری کردی خدا دستت گرفت، او نکرد دستور نگرفت. خیلی مهمه ما چیزی در ارتباط با مؤمن هر کار خیری بکنی نقد نقده، چیزی نسیه نیست، همونجا خدا بهت میده، همونجا برات امضا میشه. این در ارتباط با نورالله. یک سری روایات دیگه داریم همین فضایی که بنده توصیف کردیم در این شبها خداوند لطف کرد در این شبهای گذشته در ارتباط با ائمه فرمودن، بعضیش هم گفتیم، مثلا اینجا گفتیم نور خدا، صفات خدا، جلال خدا، کبریای خدا در مؤمنه، درسته؟ در بعضی از روایات فرمودن نور ما اهل بیت، نور ما اهل بیت در مؤمنه، یعنی شما به مؤمن یه وقت نگاه میکنی ارتباط با خدا برقرار میکنی. من اکرم مؤمنن انما اکرم الله، کسی که مؤمنی را اکرام کند خدا را اکرام کرده. مستقیم بحث توحید رو مطرح فرمودن. گاهی موضوع رسول الله و اهل بیت رو مطرح کردن. هر کس ادخال سرور در قلب مؤمن بکند در قلب ما اهل بیت ادخال سرور کرد، یعنی معامله با مؤمن معامله با اهل بیت است، هر گونه تعامل. چرا؟ دیشب گفتیم چون شعاع نور اهل بیتن، شعاع انوار اهل بیتن. این البته این شعاع نور یک توضیحی داره که در یک شب مجزا باید اینو مطرح کنیم. این شعاع نور یعنی چی؟ نکاتی هست پیرامونش، یادداشت کردم، انشالله اگه یادم نره توفیق باشه میگیم. شما اگر به شعاع نور امام پشت کنی، فرض کنید یک کسی برداره مثلا تو بعضی فیلم ها نشون شمشیر رو بر میداره، شروع میکنه این نورها رو میخواد چیکار کنه؟ نورها رو با شمشیر بزنه، میخواد بگه من با خورشید مخالفم، دستم به خورشید نمیرسه، چیکار میکنم؟ با این نورها در میافتم. یا مثال خودمون، آقا این ما میریم حرم حضرت رضا علیه السلام، چرا عتبه رو میبوسیم؟ اون درا رو میبوسیم؟ چرا؟ این چوبه، مگه غیر این بوده که این چوب بوده تو بیابان درخت بوده آوردن یه نجاری زدن برش پلیستر روش زدن و آوردن تو، غیر اینه چرا میبوسیمش؟ میگم این انتساب به امام داره، از طرفی هم دستم به خود امام نمیرسه دست امام رو ببوسم، این چوب برای من نمایشگر یادآور امامه، این جاده یه، این جاده آخرش منو به امام میرسونه. من از بوس کردن چوب حرم امام رضا به شرک نمیرم، به شیطان نمیرم، آخر این جاده کیه؟ خود امام رضاست. خیلی مهمه آخر این جاده کجاست، آخر این مسیر داره به کدوم طرف میبره. چوبو برای این میبوسیم، انتساب داره به امام رضا علیه السلام. مؤمن چی آقایون؟ انتسابش به کجاست؟ شعاع نوره، نور انتصابش به کجاست؟ حالا اگر کسی بیاد در همون حرم حضرت رضا علیه السلام، دقت بکنید، بیاد در حرم امام رضا، شما ببینید نستجی رو بله، ببینید با پا محکم داره به حالت بی احترامی میزنه به این درا، تق تق ضربه میزنه، نمیگی بی احترامی به امام رضا؟ اون میتونه به شما برگرده بگه من به امام رضا چی کردم؟ یه چوبی بوده تو بیابون بوده آوردن اینجا. میتونی حرفو بزنه؟ ازش قبول میکنی؟ نه، میگه اگه میخوای به چوب بزنی برو به هم چوب بیابون بزنی، این چوب دیگه چوب بیابان نیست، این الان شکل زریح گرفته، شکل درب حرم گرفته، این دیگه اون شکلی نیست، این دیگه اون شکل درخت نیست، صورتش عوض شد، این دیگه با این صورت و هیئت و هیکل و شکلی که پیدا کرده منسوب به امام رضا، ما در این احترامش احترام امام رضا میبینیم، ما در احترام به این در احترام امام رضا میبینیم، و تو داری به این بی احترامی میکنی، ما میبینیم تو با امام رضا جنگ داری. ولی اگه بیمار قلبی نیستی چرا میای؟ مرض قلب نداری به تعبیر قرآن، فی قلوبه مرضان نیستی، تو چرا میای به این چوب میای ضربه میزنی؟ به چوب منبر چرا ضربه میزنی؟ تو برو به چوبای تو خیابون ضربه بزن. تو پس دعوات با چوب نیست، دعوات با کیه؟ با صاحب این چوبه، با اون که این چوب به اون منسوبه، با او دعوا داری، میای به این چوب میزنی، درسته یا نه؟ اگه ببوسه میگیم امام رضا رو بوسیده، سیلی بزنه میگیم امام رضا رو سیلی زده، دعوا با اونه. شیعه هم همینه، اگر شیعه، حالا من این طور فعلا مثال میزنم تا شبای آینده این بحث رو توضیح باید بدیم دیگه، درجات شیعه داره. یه شیعیانی هستن مثل همون چوب زریح، آهن زریح، شما میتونی بگی این نقره است؟ یه نقره ایه، یه آهنیه، میتونی اینو بگی؟ نمیتونی بگی. این ذریح دیگه آمده کنار قبر امام رضا، اصلا کامل من بی احترامیه به ذریح امام رضا، قطعا کفر است. از همه فقها سوال کنید، استفتا کنید، اهانت به آقا، این چوب، این آهنه، این نقره است، نخیر این نقره نیست، این ذریح امام رضا است، اسمش عوض شد، قبل اینکه بیاد اینجا اسمش نقره بود، الان دیگه شکلش شده ذریح امام رضا، نمیتونی بگی نقره. با نقره کار داری، برو آهنای بیرون، برو با اون نقره های بیرون، اینجا دیگه اسمش عوض شد چون شکلش عوض شد. یه شیعیانی هستن اینطورن، حکمشون، مثالشون، مثال ذریحه، مثال ذریحه. مثل کی؟ مثل سلمان فارسی. دیگه سلمان قدیم بود که پدر و مادرش مشرک بودن و مثلا اگه نمیشناختیش خبر ند. امروز دیگه سلمان گفتن حق نداری بهش بگی سلمان فارسی، تو گفتارم حق نداری او رو از فارس ببینی، عجم ببینی، امروز دیگه باید بگی سلمان محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. امروز دیگه سلمان فقط منسوب به پیغمبره، نمیتونی بهش لغت بزنی، نمیتونی بهش سیلی بزنی، نمیتونی هولش بدی، نمیتونی بهش سلام نکنی، بهش اخم کنی، به سلمان اخم کنی، به امیرالمومنین اخم کردی، به سلمان رو تو اون طرف کنی، تو خیابون از کنارش رد بشی بگی مهم نیست حالا سلام کنم یا خدافظی کنم، انگار با پیغمبر این کارو کردی، چون فرمودی مناه منا اهل البیت، از ماه. صورتش عوض شد، شکلش عوض، این دیگه گوشت و پوست و خون نیست، بگی یه آدمیه، یه آدمیه، اونم چش داره منم دارم، اونم دماغ داره منم دارم، اونم پا داره منم دارم، مگه چیه؟ نه خیر، حق نداری. اون زمانی اگه کسی ایمانی نداشت، اگر کسی قربی به اهل بیت نداشت، تو میتونستی دو جهتیش کنی، اما اینو که نمیتونی دیگه. سلمان فرموده مناست، باب الله، امین الله فی ارضه، صفوت الله، نخبت الله، محدث، ملهم، این تعابیری که براش آمده، حتی در بعضی از روایات مرحوم محدث نوری نقل کردن که معصومه، تعابیر این چنینی داریم براش، اینو نمیتونی بهش هر جور میخوای برخورد، این هر برخوردی باهاش کنی برخورد با امام، چرا؟ چون این حکم نور اولیه دور خورشیدو داره، این دقیقا مثل نور چیه؟ خود خورشید، اگه رنگش، اگه حرارتش، اگه صفاتش، همه مثل اونه، اما اگه آمد، بله نور آمد از خورشید فاصله گرفت، آمد تا رو زمین، بعدش هم رفت توی این شیشه های رنگی قرمز، اون رنگ قرمزه که از اون ور میزنه بیرون دیگه، رنگ زرد از این طرف، از اون طرف قرمز میشه، بنفش میشه، آبی میشه، اون رنگ آبیه رو اگه به خاطر آبی بودنش باش جنگ کنی، بگی من از آبی بدم میاد، این مشکل نداره، با آبی مشکل داری؟ مشکل نداره. اما اگر این نور دقیقاً رنگ نور خورشیده، میتونی بگی من با نور دعوا دارم؟ نه، میگه اگه با نور دعوا داری، با خورشید دعوا داری، این دقیقا همون آوردین، تغییر نداده چیزی رو، چیزی رو تغییر نداده، همون نور خورشیده، تو چطور با این نوری که همون صفات خورشید داره دعوا داری؟ حالا بنده هم همینم، شما هم همینین، یه وقت ما با هم ما گناهکاریم دیگه، ما گناهانی داریم، یه وقت ما سر گناهامون با هم دعوا داریم، میگیم تو چرا بد اخلاقی کردی، چرا حق منو ضایع کردی، چرا آبروی منو بردی، یعنی یک جهت منفی درت میبینم، سیاه میبینم، با اون جهت سیاه دعوام میشه. من با امیرالمومنین دعوا نکردم، میگه آقا من شیعه امیرالمومنینم، چرا به من فحش میدی، میگم چکم زیر گوشت میزنم، میگه آقا من شیعه امیرالمومنینم، میگم باش، من به جهت تشیعت کار ندارم، من به خاطر این دروغی گفتی زدم زیر گوشت، مثال میزنم، میگه چرا با من حرف نمیزنی، چرا رو تو اونور میکنی سلام نمیکنی به من، میگم من به خاطر تشیعت نیست، نگو من نور الله هم، نگو من شیعه ام، تو ببین چه کار کردی، تو رفتار تو ببین، دیشب چه کار کردی، دیروز چه کردی، امروز چه کردی، تو آبرو ریزی کردی، تو دو به هم زنی کردی، تو چه، یعنی دعوا سر چیه بین افراد در جامعه ایمانی؟ سر صفات بده، نه جهت تشیع. بعد اگه طرف بیاد به شما بگه آقا من این کار اشتباهو کردم، توبه هم کردم، حسابمو با امیرالمومنین صاف کردم، میگه خب منم با تو صاف کردم، چای توبه کردی، چی دیگه، آقا من تا حالا به شما دروغ گفتم دیگه نمیگم، میگه خب اگه نمیگی هیچ، تمام، تمام میشه همه چی، اما اگه دروغ میگی که من نمیتونم با صفت دروغ بسازم، چون من همونطور که نسبت به امیرالمومنین متعهدم، نسبت به بیزاری جستن از صفات و اخلاق دشمنان امیرالمومنینم متعهدم، باید بیزاری بجویم از اون اخلاق، من باید از دروغ گفتن تو بیزاری بجویم، من باید از بد اخلاقی تو بیزاری بجویم، البته به نحو محبت و اینا توضیحاشو دادیم دیگه، اینا یادمون نره، ولی من باید بیزاری که از تو بیاد بیرون این صفت. تو حیفته، تو حیفت دروغ بگی. خب پس بعضی افراد درشون این جنبه نور بسیار قویه، اینو انشالله یه شبی توضیح خواهیم داد، بسیار این جنبه نورانی قویه، همینطور درجات میاد پایین تا مؤمن درجه یک نور داره، خمیرمایه ولایت داره، او جنوب ماء ولایتنا، عجین شده از خمیره او، خاک او عجین شده است به آب ولایت ما اهل بیت، گل شده، ولی این گل با گل همسایه بغلی مخلوط هم شده. ما باید کمک کنیم این جدا بشه، هم برای خودمون هم برای بقیه این جدا سازی انجام بشه، کمکش کنیم جدا بشه. اما این برای بعضی این جدا شده، در این حال اصالت وجودیش بر چیه؟ بر نور الله بودنه، بر نور امام بودنه. پس یک وقتی هست در شیعه شعاع نور امام میبینیم، گفتیم یه وقت توحید میبینیم، یه وقت امام میبینیم، ولایت میبینیم، پیغمبر و امیرالمومنین میبینیم که فرمود انا و علیون ابا و هازهل امه، این امت که یعنی امت اجابت هستن که حرف من پیغمبر رو در مورد امیرالمومنین گوش دادن و ولایت امیرالمومنین رو پذیرفتن، این امت، امت اجابت، امتی که واقعا امت منن، دنبال روی من پیغمبرن، نه اینکه میگن نماز میخونیم ولی ولایت قبول نداریم، روزه میگیریم ولی امام حسین رو قبول نداریم، حج میریم ولی عید قدیر قبول نداریم. اون که امت پیغمبر نیست، اون محل خطاب پیغمبر، اونا امت دعوتن، مورد دعوت هستن ولی اجابت که نکردن. که پیغمبر فرمود من و علی پدران این امتیم، والدین این امتیم، یعنی امت اجابت، یعنی شیعیان امیرالمومنین. پس اینها همه فرزندان پیغمبر و امیرالمومنین. شما چطور تا پسر یک پدری میبینی یاد اون پدر میفتی؟ نفرمودن در روایت داریم حرمت الوالده تعظم فی ولده یا ولده، حرمت پدر و مادر رو شما در حق بچه هاش میتونی رعایت. میخوای به پدر و مادر احترام بذاری؟ به بچهش احترام بذار. یه وقتی میگه از پدر بدم میاد، از مادر بدم میاد، این لجش رو سر بچه خالی میکنه، بچه اینا رو غیبت میکنه، آبروش رو میبره، تحقیر میکنه. چرا؟ چون رابطه بین پدر و فرزند بسیار قویه. والدین شیعیان پیغمبر و امیرالمومنینن. پس شما به هر کدوم از شیعیان نگاه میکنید باید پیغمبر و امیرالمومنین ببینید، ولو گناه داره ها، معاصی داره. خب منم دارم، تو هم داری، منم دارم، هممون داریم. پس ما دیگه چون گناهکار هستیم، چون خطاکاریم، دیگه ما فرزندان پیغمبر و امیرالمومنین نیستیم، ما دیگه اهل توسل به پیغمبر نیستیم، ما دیگه اهل زیارت نیستیم، اهل گریه نیستیم، هستیم ولی گناهکاریم. حق نداری شما به خاطر چهار تا بدی که از من دیدی کلا بگین شیعه نیست، کلا من با او هیچ کاری ندارم، هیچ وظیفه‌ای نسبت بهش ندارم، باهاش عدوم. حق نداری که این کارو بکنی، چون بالاخره پیغمبر امیرالمومنین منو با همین گناهام دوست دارن یا ندارن؟ دوست دارن، بالاخره یک رابطه‌ای داریم با هم، ما بالاخره برای پیغمبر امیرالمومنین قدم یه جایی برمی‌داریم، دوستشون که داریم که. حق نداری پس به خاطر گناهان چیکار کنی؟ کلن قطع ارتباط کامل کنی، بگی عدو منه، نه حق این کار نداری. این هم یک فاز هست که نور ولایت و نبوت، یعنی نور پیغمبر و امیرالمومنین در شیعه دیده می شود. در این نگاه هر گونه ارتباط با مؤمن ارتباط با پیغمبر و امیرالمومنین است، هر گونه تعامل، هر گونه معامله با مؤمن معامله با پیغمبر و امیرالمومنین است، تعظیم مؤمن تعظیم حق رسول الله، تکریم او، اعظام او، احترام او، دعوت کردن او. در روایت داره کسی نمیتونه ما رو زیارت کنه، بره زیارت برادر مؤمنش که صالحه، این زیارت پیغمبر براش میمیسن، زیارت امیرالمومنین میمیسن. فهمود اگه نمیتونی به ما صله کنی، پول بدی، خدمت کنی، کاری بکنی، به شیعیان صالح ما بکن، به او کردی، به ما کردی، در حق ما انجام دادی. خیلی مسئله مهمیه این، جایگاه مؤمن پس خیلی عظیمه. از نگاهی نگاه میکنی توحیده، نگاهی نگاه میکنی نبوته، از جهتی نگاه میکنی ولایته، از جهتی نگاه میکنی خودش ارزشمنده، چون پیغمبرم رو دوست داره، امیرالمومنینم رو دوست داره، خدا هم رو دوست داره. این تعریف مؤمن به جهت حقیقتش بود. حالا روایات دیگه داریم میخونیم، هر شب تکرار میکنم، این روایات باید خونده بشه، حالا که بحث شروع شده این روایات باید شنیده بشه حتما. این تعریف خود مؤمن بود. یعنی ما خود مؤمن رو بشناسیم، این یک جهت. حالا یک جهت دیگه ای مؤمن داره، دقت بکنید، اشاره هم در صحبت ها شده ولی اینم باید بهش میپردازیم کم کم. حالا من میخوام از طریق این مؤمن به پیغمبر برسم، وارد خانه نبوت بشم، از طریق این وارد خانه ولایت امیرالمومنین بشم، وارد خانه توحید بشم. خود این راه منه، باب منه، سیر منه، مسیر منه، صراط منه. خود همین مؤمن، حتی گناهکاره، حتی همون مؤمن که از من پایین تره، حتی همون اگه درست بفهمم بشناسمش، حالا که تعریفشو گفتیم دیگه، این خودش صراط من به امیرالمومنینه، صراط من به رسول الله، صراط من به توحیده. اگه بتونم بفهمم با هر مؤمنی که از من بالاتره یا مساویه با منه یا پایین تر از منه، چه وظائفی دارم، چه تعاملی باید برقرار کنم، صراط مستقیم رو پیدا کردم به سمت امیرالمومنین، پیغمبر و خدا، یعنی اهل بیت و پیغمبر اکرم و خدا، صراط رو پیدا میکنم. با برادر کوچکترم، چون گفتیم همه برادریم دیگه، با برادر کوچکترم چطور برخورد کنم، با برادر مساویم چطور برخورد کنم، با برادر بزرگترم اگه پیداش کردم چطور برخورد کنم. این میشه صراط. یعنی امیرالمومنین و پیغمبر و خدا انوارشون رو در سه مرحله به من نشون دادن. یه مرحله بزرگتر از من، یک مرحله همسطح خود من، یه مرحله کوچکتر از من. من باید از طریق این راه ها حرکت کنم تا برسم به خانه توحید و نبوت و ولایت. توجه فرمودی؟ این اجمالی از مطلبه. یه نگاه از تعریف خود مؤمنه، یه نگاه ارتباط من با مؤمنه. این رتبه دومه. ما گفتیم برای کیفیت تعامل و معاشرت با مؤمن اول خود مؤمن رو بشناسیم، بعد کیفیت ارتباط ما با اون مؤمن رو بشناسیم. انشاءالله یکی دو تا مقدمه دیگه از اینها بیان بشه، وارد این بحثا میشیم. من عمدن هی تکرار میکنم و هی موضوع جلسات آینده رو هی کم کم میگیم که ذهن شما انشاءالله باز بشه، بدین چه سیری رو میخوایم بریم جلو، به کدوم سمت، از چه مسیری آمدیم، در کجا هستیم، به کجا میخوایم بریم و برسیم، چطور میخوایم وظایف مؤمنین در قبال هم رو تعریف کنیم. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله نور ولایت پیغمبر و امیرالمومنین و اهل بیت رو در قلوب همه ما بیشتر بفرماید، مستقر و مستحکم بفرماید، ثبات قدم در مسیر ولایت اهل بیت به ما کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقای بهبود.